بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، آرزوی توفیق داریم برای شما و در ادامه مباحث اصول قرائی ابو عمرو بصری مبحث ادغام رو پی میگیریم. در برنامه گذشته بیان شد که راویان ابو عمرو بصری یکی دوری و دیگری سوسی است، که دوری ادغام های مشخصی رو داره و سوسی هم ادغام های مشخص دیگری رو داره، یعنی هر کدوم از اینها در مسئله ادغام با همدیگه اختلاف دارند. و بنای ما این بود که اصول قرائی دوری رو عرض کنیم خدمت شما، لکن به مناسبت قرار بر این شد که بخشی از ادغام های سوسی رو هم برای مقایسه ما خدمت شما عرض بکنیم. و جلسه گذشته ادغام دال در 10 حرف، ادغام حرف ته 2 نقطه یا تا در 10 حرف و موارد اون رو خدمت شما عرض کردیم. از جمله ادغام حرف ته 2 نقطه یا تا در 10 حرف ذکر شده که عبارت بودن از حرف تا، ثا، جیم، ذال، زای، سین، شین، صاد، ضاد و ضا، مانند بالبیناتی ثم که ادغام می شد، بالبینات ثم، الصالحات جناح، الصالحات جناح، عذاب الآخرة ذلك، ادغام حرف ت در ذل، عذاب الآخرة ذلك، بالآخرة زينا، ادغام تاء در زاي، بالآخرة زينا، بالساعة سعيرا، بالساعة السعيرا، و امثاله. و بیان شد که اینها بر حسب لهجه های عربی است، به خصوص لهجه قبیله بنی تمیم که ابو عمرو بصری هم منصوب به همون قبیله هست و به احتمال قوی این گونه ادغام ها رو از لهجه قومی خودش در قرائت قرآن به کار برده و تبدیل شده به یکی از وجوه ممیز قرائت ابو عمرو بصری، یعنی ادغام، اون هم ادغام کبیر. و بیان شد که در کلماتی مانند از زکات ثم دو وچی هست، از سوسی هم ادغام روایت شده هم اظهار، از زکات ثم، از زکات ثم، آتی ذا القربه، آت ذا القربه، ولتأتی طائفه، ولتأت طائفه، و هکذا مواردی بود که خدمت شما بیان شد. و بعد عرض کردیم که حرف ثا در 5 حرف تا، ذال، سین، شین و ضاد ادغام می شود. مثلا حیثو تؤمرون، ثا یعنی 3 نقطه در حرف تا ادغام می شود. حیثو مرون، الحدیث تعجبون، الحدیث تعجبون، ورث سلیمان، ورث سلیمان، حدیث ضیفی، حدیث ضیفی. تا اینجا مطلب بیان شد. در این برنامه ادامه مباحث ادغام رو به روایت سوسی عرض می کنیم، چرا که اینها در روایت دوری وجود نداره، پس باید قاری اینها رو کاملا بشناسه که در هنگامی که می خواهد به قرائت ابی عمرو بصری بخونه و بداند که در حقیقت روایت دوری چه ممیزه هایی داره، روایت سوسی چه خصوصیاتی داره، که اینها رو با هم دیگه مخلوط نکنه. الان میپردازیم به ادغام حرف ذال در دو حرف سین و صاد. ذال در سین و صاد. مثال اون در سوره مبارکه کهف، فاتخذ سبیله فی البحر. فاتخذ ذال ادغام میشود در سین، فاتخذ سبیله. فاتخذ سبیله فی البحر فاتخذ سبيله. زال در سین ادغام میشه. و همچنین متخذ صاحبتا، زال در صاد ادغام میشه. متخذ صاحبه، متخذ صاحبه. مورد دیگر ادغام را در لام هست. خب شما میدونید که حرف را و لام مخرجشون به هم دیگه نزدیکه و اینها تمایل زیادی برای ادغام دارند، منتها در هر قرائتی و روایتی قواعد مشخصی رو براش بیان کردن. اینطور نیست که هر جا لامی باشد در را ادغام شود یا بالعکس. مثلا در روایت حفص ما میدیدیم که کلمه بل رانه، اگرچه بقیه قرآ ادغام کردند کل بر رانه، اما در روایت مشهور حفص سکت آورده کل بل رانه، یعنی اینجا استثنان ادغام نکرده. اما در لام مثلا بل رفعه الله الیه ادغام میکنه، بر رفعه الله الیه، یا قل ربی میخواند قر ربی، و بسیاری از قرآ همینطوری خوندن. همه قرآ ما میتونیم بگیم که در قر ربی و بر رفعه الله ادغام کردن. چرا؟ چون ادغام از نوع صغیره. اما در اینجا ما بحثمون از این هست که حرف را که متحرکه به عنوان مدغم در لام ادغام میشه، پس ادغام از نوع کبیره. سخر لنا، سخرا، را مفتوحه و در لام ادغام میشه. سخر لنا، سخر لنا. یا مثلا در کلمه لیغفر در سوره مبارکه فتح ابتدای سوره، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لیغفر لك، در روایت سوسی ادغام می شود را در لام. لیغفر لك، لیغفر لك الله. مثال های دیگری هم داریم در قرآن، کمثل ریح، کمثل ریح، کمثل ریح، لام خونده نمیشه. جعل ربک، جعل ربک، جعل ربک. خب ببینید فقط اینجا ما باید یک نکته رو دقت داشته باشیم. قبلا هم بیان شده این مطلب که شرط ادغام در اینجا، یعنی در ادغام را در لام در قرائت ابی عمرو و روایت سوسی این است که خیلی دقت کنید به این شرط. اولا مدغم ما قبلش ساکن نباشه، یعنی اگه قبلش ساکن بود ادغام نباید بکنید، مضافاً به این که مفتوح هم نباشه. پس اگر مدغم مفتوح باشه قبلش هم ساکن باشه ادغام نمیشه، در غیر این صورت میشود که ادغام بشه. مثل وفعل الخیر لعلکم، اناد کنید وفعل الخیر، خیر، حرف را مفتوحه، ما قبلش هم ساکنه، پس ببینید این دوتا شرط با هم جمع شده، را مفتوح، ما قبلش هم ساکن، پس ادغام در لام بعدی یعنی لام لعلکم نمیشه. یعنی اگه بگید وافعل الخیر لعلکم غلطه، وافعل الخیر لعلکم، این اظهار میشه و ادغام نمیشه. حالا چرا ادغام نمیشه؟ ریشه این مطلب در همون لهجه های تمیمی است. یعنی وقتی ما بررسی بکنیم اینطور نیست که خود قاری آمده تصمیم گرفته، مثلا ابو عمرو تصمیم گرفته که اینجا ادغام بکنه یا اینجا ادغام نکنه، نه، اینها زیر ساخت های زبان شناسی داره، یعنی مسائل زبانی اون فرمول ها و پدیده ها و ساختار بسیار پیچیده زبان باعث می شود که کلمه یا حرف ادغام بشود یا نشود و هیچ دلیل روشن و مبرهنی هم نداره الا اینکه ساختار اون لهجه حاکم بر این قرائت هست. پس در اون لهجه با این شرایط ادغام نمی کردن. اگرچه خودشون هم به این واقف نبودن و بعدن علمای قرائت اینها رو استخراج کردن و این قاعده به دست آمده. یا مانند ان الابرار لفی نعیم، در اینجا ادغام نشده. ان الابرار لفی غلطه، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، به اظهار خونده میشه. مثال دیگه، فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول، حرف لام در را ادغام نمیشه اینجا. چرا؟ چون لام مفتوحه، رسول له، و ما قبلش واو ساکنه، در حقیقت واو مدی بسیاری از نحویون گفتن که ساکن است، پس اینجا ادغام نمیشه. فعصوا رسول ربهم بظهار، فیقول رب، اینجا هم ادغام نمیشه لام در را، یعنی حق نداره بگه فیقول رب، غلطه، فیقول ربی. اما یک مورد استثناء وجود داره و اون کلمه قاله هست. در کلمه قاله اگرچه لام مفتوحه و ما قبلش هم ساکنه، یعنی الف مدی که در حکم سکون میت است، چون میدونید که بر اساس اظهار عده ای از نحویون و علمای قرائت حروف مدی دارای سکون میتند، از جمله در کتاب لطائف الاشارات اونجا بیان میکنه که حروف مدی یعنی صدای آ، او، ای، یعنی الف مدی، واو مدی، یا مدی، اینها سکونند، هم ساکنند، اما سکونشون از نوع سکون میته که فرق میکنه با سکون عادی. البته در بحث های جدید و همچنین در مباحث ابن جنی که از نحویون قدیم هست و در مباحث جدید آواشناسی دیگه این بحث سکون میت رو منتفی دانستن و جور دیگری بحث میکنن. اصلا اینها رو حرف نمیدونن، حروف مدی رو، و بلکه میگوین که اینها جزء اصوات هستند، صدا هستند، حروف نیستند. حالا در کلمه قاله اگر بعدش را بود ادغام میشه. قال ربی، قال ربی اشرح لی صدری، و یا قال رجلان من الذین انعم الله علیهم، قال رجلان من الذین انعم الله علیهم. در اینجا به لحاظ اینکه بعد از الف مدی در اثر ادغام یک تشدیدی واقع می شود، اینجا که در حقیقت همون لامیه که مفتوح بوده و ساکن شده، در حرف بعدی ادغام شده و تبدیل به یک تشدید شده به ظاهر، اینجا ادغام از نوع کبیر هست و مدی هم که به وجود میاد مد لازم هست، یعنی به اندازه حدود 6 حرکت امتداد پیدا میکنه. قال رجلان، به این صورت. مطلب بعدی این است که عرض کردیم اگر مدغم مفتوح ما قبل ساکن باشه ادغام نمیشه در روایت سوسی و قرائت ابو عمر، اما دقت کنید اگر مدغم که خودش متحرکه بعد از متحرک قرار گرفته باشه دیگه مسئله ای نیست. پس مشکل در اون ساکن قبل بود که نمیذاش ادغام بشه، اما اگر که ساکنی در کار نباشه و قبل از حرف را یا مدغممون یا قبل از لام متحرک باشه مسئله ای نیست و میتونیم ادغام انجام بدیم. مثل چی؟ سخرا لکم. ببینید در سخرا حرف را مفتوحه، بعدش هم لام هست، ما قبلش هم که ساکن نیست، پس میشه ادغام کنیم. سخلکم، سخلکم. و یا در جعل ربک تحت کسریه، جعل ربک میشه بعد، جعل ربک. نکته دیگه این که عرض کردیم در فیقول رب ادغام نمیشه. فیقول، چرا؟ چون لام مفتوحه، ما قبلش هم واو مدی و ساکنه، ادغام نمیشه. فیقول رب، اما در فیقول ربی ادغام میشه. چرا؟ چون لام در اینجا دیگه فتحه نداره، ضمه داره. فیقول، پس در اینجا ادغام میشود. فیقول ربی، فیقول ربی. خب دو کلمه دیگر رو هم توضیح بدیم و وقت ما هم داره رو به آخر میرسه. یکی این که مدغم مکسور باشه، مثلا حرف را کسره داشته باشه و قبلش ساکن باشه. به ذکر لما، به ذکر لما، در اینجا ادغام میشه، اختلافی هم درش نیست. به ذکر لما، به ذکر لما، البته خیلی مشکل این نوع ادغام و در سایر قرائات اصلا وجود نداره، این از مختصات قرائت ابی عمرو هست. به ذکر لما کار بسیار سختی است این نوع ادغام. عرض میکنم اینها بستگی داره به خصوصیات لهجه اون قاری که قرائت میکرده در زمان خودش. و دیگری من فضل ربی، که این هم ادغام میشده، من فضل ربی، این هم کار مشکلی است. در هر صورت اینها رو با گوش دادن و استماع کردن از استاد باید انسان یاد بگیره. کار بعدی اینه که عرضه بکنه اون چرا که یاد گرفته به استاد، تا اگر خطایی هست این خطاها مرتفع بشه، و الا انسان حق نداره این قرائات رو بدون اینکه کنترل شده باشه هر آن گونه که دلش میخواد بخونه. این کار صحیح نیست و علما از این کار به شدت نهی کرده اند. خب چون وقت ما به پایان رسیده، همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.